بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گزارش رسانه‌های دولتی در ایران 8 کارمند ایرانی سفارت بریتانیا در تهران بازداشت شدند. مهدی کروبی خواهان تشکیل هیئتی مستقل برای تحقیق در مورد انتخابات اخیر شد. و امیر حسین موسوی ضمن رد صلاحیت هیئت ویژه منتخب شورای نگهبان خواستار ابطال انتخابات شد. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام، من روزا آجیلی به همراه همکارانم 30 دقیقه با مجله نیمروزی رادیو فردا با شما خواهیم بود. نخست خبرهای این ساعت را به آگاهی شما میرسانم. رسانه‌های دولتی در ایران گزارش دادند 8 کارمند ایرانی سفارت بریتانیا در تهران به اتهام آنچه که نقششان در اعتراضات اخیر در ایران توصیف شده بازداشت شدند. سیمای جمهوری اسلامی و خبرگزاری فارس جزئیات دیگری ارائه ندادند و امکان تایید گزارش آنها از جانب منابع مستقل وجود ندارد. هفته گذشته به دنبال اقدام تهران در اخراج 2 دیپلمات بریتانیایی، لندن نیز 2 دیپلمات جمهوری اسلامی را اخراج کرد. مهدی کروبی از نامزدهای انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران خواهان تشکیل هیئتی مستقل برای تحقیق در خصوص موارد غیرعادی در انتخابات اخیر شده است. مهدی کروبی در نامه‌ای به شورای نگهبان که امروز یک شنبه در روزنامه‌اش اعتماد ملی منتشر شد نوشته است: چنانچه چنین هیئتی از مسئولیت کامل برای تحقیق در مورد تمامی جوانب انتخابات برخوردار باشد، از آن حمایت خواهد کرد. میرحسین موسوی روز شنبه با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان مخالفت خود را با رسیدگی هیئت ویژه منتخب شورای نگهبان به تخلف‌های انتخاباتی اعلام کرد و خواستار ابطال انتخابات به عنوان بهترین راه حل شد. او در این نامه نوشته است که به دلیل بالا بودن حجم تخلفات و اقدام‌های مغایر قانون در 4 بخش پیش از انتخابات، در زمان اخذ رأی و شمارش آرا، به هنگام جمع‌بندی و اعلان نتایج آرا و اقدام‌های پس از رأی‌گیری و اعلان نتایج آرا چاره‌ای جز ابطال انتخابات وجود ندارد. آقای موسوی با تأکید بر اینکه شورای نگهبان خود بی‌طرفی را نقض کرده است، این شورا و نیز هیئت ویژه منتخب آن را که به نوشته او بعضی از اعضای آن قبلاً موضع خود را اعلام کردند، صاحب صلاحیت در رسیدگی به این امر ندانسته است. با این حال آقای موسوی با تشکیل هیئت حکمیتی شرعی و قانونی و مستقل موافقت کرده است، به طوری که ترکیب آن چنان باشد که از حمایت نامزدها و آن دسته از مراجع مذهبی که خواستار حل و فصل موضوع شدند برخوردار باشد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید به دلیل آنچه به گفته او دخالت غرب در امور ایران است، موضع سختری در قبال غرب اتخاذ خواهد کرد. این اظهارات را آقای احمدی نژاد روز شنبه یک روز پس از سخنان آقای اوباما بیان کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری مشترک خود با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان شجاعت مردم ایران برای اعتراض در برابر کسی را که به عنوان برنده انتخابات معرفی شده است تحسین کرده بود. این در حالی است که میرحسین موسوی رقیب جدی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری همچنان خواهان باطل شدن انتخابات است. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای با عنوان در سکوت زندان اوین چه می‌گذرد نوشته است در برابر زندان اوین لیست بیش از 700 نفر زندانی به دیوار زده شده است. اما در حالی که خانواده‌های زندانیان هر روز در برابر زندان گرد می‌آیند تا خبری از نزدیکان زندانی خود بگیرند، تقاضای ملاقات آنها رد می‌شود. این در حالی است که عده‌ای از خانواده‌های روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران بازداشت شده اساساً خبری از خیشان خود ندارند. سازمان گزارشگران بدون مرز در این اطلاعیه با تأکید بر حق داشتن ملاقات برای زندانیان از مقام‌ها در ایران خواسته است اجازه دهند نمایندگان رسانه‌های مستقل و سازمان‌های حقوق بشری از این زندان و به ویژه بند 209 آن بازدید کنند. این اطلاعیه از گزارش‌های متعدد در مورد وجود شکنجه در قبال بازداشت شدگان خبر داده و از جامعه جهانی خواسته است در روز جهانی مبارزه با شکنجه همه توان خود را برای شکستن سکوت درباره زندانیان عقیدتی به کار گیرد. جبهه مشارکت، یکی از احزاب اصلاح طلب ایران، روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای درباره آنچه پروژه‌های نخنمای اعترافگیری نامید اعلام کرد، هر گونه اعترافی که در زندان تحت فشار از بازداشت شدگان گرفته شود قانونی و قابل استناد نیست. همزمان برخی از رسانه‌های ایران اتهامات یکی از فعالان سیاسی اصلاح طلب علیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت، دو تشکل بزرگ اصلاح طلب را منتشر کردند. در همین زمینه همکارم بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
تصفیه حساب گسترده داخلی با مخالفان سیاسی قانونی هدفی است که به گفته بیانیه جبهه مشارکت، جریان اقتدارگرای حاکم پس از کودتا یا شبه کودتای انتخاباتی در پیش گرفته است. اشاره این حزب اصلاح طلب به بازداشت‌هایی است که پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری آینده ایران صورت گرفته است. جبهه مشارکت که ده ها عضو آن از جمله شماری از کادر رهبری آن همانند سعید حجاریان و عبدالله رمضان‌زاده در روزهای اخیر بازداشت شدند، با انتقاد از بازداشت این فعالان سیاسی نوشت: بازداشت شدگان قرار است به شیوهی شناخته شده تحت فشار برای اقرار به مسائلی قرار بگیرند که همچون بسیاری از اقاریر مشابه کذب آنها برای تمامی ناظران و مردم آگاه بدیهی است. اما هنوز برای برخی از چهره‌ها و شناخته شده جریان اقتدارگرا این روش از اعتبار برخوردار است. شکنجه و اعتراف گیری در زندان‌ها همواره با تکذیب جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است، اما سازمان‌های حقوق بشری و نیز برخی از آزاد شدگان وجود شکنجه و اعتراف گیری را تایید کرده‌اند. از جمله می توان به نامه نورالدین کیانوری رهبر سابق حزب توده به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دهه 60 اشاره کرد. وی در این نامه شکنجه هایی را که در زندان اوین بر او و همسرش اعمال شده بود تشریح کرده است. جبهه مشارکت در بیانیه خود که یک روز پس از روز جهانی شکنجه صادر شده است، با ابراز تردید درباره اعترافات برخی از فعالان سیاسی و مدنی بازداشت شده که به گفته این حزب در صحت آنها تردید جدی وجود دارد، افسود: جریان حاکم در پی این است که حالا که اتهام کودتای انتخاباتی را به جان خریده است، یک بار خود را از شر هر گونه رقیب و مخالف قانونی و دیدبان مدنی و هر شخص حقیقی و حقوقی دست و پاگیر دیگری راحت کند. در این میان داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون خط امام در مجلس شورای اسلامی گفت: پخش اعترافات از بازداشت شدگان ستاد آقای موسوی نه تنها نتیجه مورد نظر را برای دولت به همراه ندارد، بلکه به دلیل آنکه مردم تصور می‌کنند این اعترافات تحت فشار انجام گرفته است، آرا باور نکرده و این به ضرر نظام خواهد بود. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری اصولگرای فارس نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد، امیر حسین مهدوی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و ستاد 88 که حامی امیر حسین موسوی بوده است، پس از چند روز بازداشت در مصاحبه‌ای اتهامات فراوانی را متوجه اصلاح طلبان از جمله جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی کرد. همچنین روزنامه اصولگرای جوان نیز در گزارشی از اعترافات برخی از بازداشت شدگان خبر داد که گویا در صدد انجام انقلاب مخملی بودند. اما جبهه مشارکت اتهاماتی مانند انقلاب یا کودتای مخملی از سوی اصلاح طلبان را که در سالیان اخیر به ویژه در دو ماه گذشته توسط اصولگرایان مطرح شده بود رد کرد و آن را در ایران ناممکن دانست. این حزب از مراجع تقلید، مقامات مستقل قضایی به خصوص آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس این قوه و همچنین احزاب و گروه‌ها خواست تا در برابر پروژه اعترافگیری مقابله کنند.
جبهه مشارکت با انتشار بیانیه‌ای تمامی اعترافاتی را که در زندان تحت فشار از بازداشت شدگان گرفته شده، غیر قانونی و غیر قابل استناد خواند. گزارشی بود از بهروز کارونی. و اما به دنبال اعتراض به اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد که پیروز آن محمود احمدی نژاد اعلام شد، تظاهرات گسترده‌ای در کوی دانشگاه تهران شکل گرفت. این تجمع حمله نیروی انتظامی و لباس شخصی‌ها را به خوابگاه دانشجویی این دانشگاه به دنبال داشت. روز گذشته با یکی از دانشجویانی که در زمان حمله نیروی انتظامی و لباس شخصی‌ها در خوابگاه حضور داشته، گفتگویی داشتم که با هم می‌شنویم.
تحرکات دانشجوها بلافاصله بعد از انتخابات شروع شد، یعنی یه روز زودتر از مردم تهران و سایر شهر. و ابتدا هم مأمور برخورد با دانشجوها نیرو انتظامی بود، نیرو انتظامی و یگان ویژه، که خیلی بهتر برخورد میکرد از اون شبی که در واقع وارد کوی دانشگاه شدن. اون شبی که وارد کوی دانشگاه شدن نیرو انتظامی بود، یگان ویژه سر شب بود، ولی اون کسایی که وارد کوی دانشگاه شدن لباس شخصی ها بودن. یک کاور پلنگی داشتن، در واقع مال بسیج یا انصار حزب الله یه همچین جایی بودن. حتی تو سطح شهرم با مردم همینا برخورد میکردن، چون یه کاور داشتن همشون، یه کاور نظامی داشتن، ولی بقیه لباسشون شخصی بود دیگه.
با چه وسیله‌ای با مردم برخورد میکردن؟
اینا سپر داشتن، باتوم داشتن و دقیقا مثل نیروهای یگان ویژه، فقط اسلحه نداشتن دیگه. ولی خب مامورای نیرو انتظامی هم همراهشون بودن که سلاح هم داشتن، در واقع از اینا به عنوان نیروی کمکی استفاده میکردن. چون نیرو انتظامی فکر کنم از سال 78 متعهد شده بود که هیچ‌وقت وارد فضای آموزشی و وارد کوی دانشگاه نشه، از اینا استفاده کرده بود که چون اینا خیلی هم نیروهای یه خود ایدئولوژیک و ارزشی بودن، یعنی موقعی که شعارهای ضد رژیم و احیانا ضد رهبری میشیدن خیلی حساس میشدن و اصلا بدجور حمله میکردن. یعنی براشون مهم نبود حتی بعضی وقتا که مثلا سنگ احیانا از طرف دانشجو بهشون بخوره، چون خیلی عصبانی میشدن وقتی به قول معروف به آقا فحش میدادن یا به رژیم شارج ضد رژیم میدادن.
خب شما به عنوان یک کسی که خودتون هم حضور داشتین در اون تظاهرات، دانشجوها و کلن تجمع کنندگان چه شعارهایی میدادن که موجب میشده اینجور برخوردها و تنش ها پیش بیاد؟
یه شعار اصلی که برای دولت کودتا بود، همین دولت کودتا نمیخوایم و دولت کودتا استعفا، یه شعاری که خیلی حساس میکرد اونا رو و باعث میشد بدجور برخورد کنن، رهبر کودتا چی نمیخوایم بود، یه همچین شعاری. بعد کلن شعارهایی که به رهبری ارتباط داشت بیشتر اونا رو عصبانی میکرد و باعث میشد حمله کنن بدجور.
و آیا با خود شما هم برخوردی شد در اون تجمع؟
اون موقعی که حمله کردن تقریبا ساعت 3 شب بود، دور میدون اصلی کوی حدود مثلا 20-30 نفر از بچه ها که با این ساچمه‌ها یا با گاز اشکاور یا با باتوم یا سنگ خورده بود بهشون و مجروح بودن، دور میدون اصلی اینا رو با بچه های پزشکی داشتن اینا رو مداوا میکردن و خوابیده بودن. بعد موقعی که حمله کردن اون بچه‌هایی که جلوتر بودن زودتر متوجه شدن که در واقع داره این اتفاق میفته و وارد میشن. بیشتر اون بچه‌هایی غافلگیر شدن که دور میدون بودن و من چون از اونایی بودم که جلوتر بودم، یعنی سریع متوجه شدم که دارن حمله میکنن و عقب نشینی کردیم دیگه، ولی بقیه بچه‌ها متأسفانه غافلگیر شدن. بعد موقعی هم که حمله میکردن با فریاد یا علی و یا زهرا و یا حسین
و در اون زمانی که این نیروی انتظامی یا لباس شخصی ها حمله کردن به خوابگاه ها، در واقع تجمعی بوده یا اینکه دیگه تمام دانشجوها توی خوابگاه بودن و ناگهان این حمله صورت گرفته؟
تمام دانشجوها تو اون لحظه تو خوابگاه بودن، یعنی اصلا هیچ دانشجوی بیرون یا حتی جلوی در کوی هم نبوده. تجمع هم تقریبا تموم شده، ولی خب احیانا بچه‌ها مثلا مشغول تردد بودن تو محوطه داخلی، ولی خب تجمع تقریبا تموم شده دیگه. یعنی موقعی بوده که بچه‌ها تلویحا تصمیم داشتن دیگه تموم کنن و برن، یعنی بعدن ادامه بدن، حالا روزهای دیگه ادامه بدن.
و شما که خودتون اونجا حضور داشتین، برخورد لباس شخصی ها و نیروی انتظامی چجوری بود؟ شاهد چه صحنه ای بودین؟ با دانشجوها چه شکلی برخورد میکردن؟
اینا اولا که خیلی تحقیرآمیز برخورد میکردن. بعد جالب اینه که مثلا برخلاف سال 78 اینا تک تک اتاقای کویو رفتن، یعنی تک تک ساختمونا رو رفتن، در تک تک ساختمونا رو اگه باز میکردن که خب اگه باز نمیکردن با باتوم یا با لگد باز میکردن. بعد بچه ها رو خیلی با تغییر و فحش و اینا میبردن بیرون، حتی وسایلشون هم میشکستن. من نمیدونم حالا اون تصاویری هم مخابره شد از این اتفاقاتی که افتاده بود، بخصوص تو کتابخونه و تو سایت و اینجور جا. موقعی که اینو حمله کردن من تو آشپزخونه ساختمون 16 بودم. بعد موقعی که اینو حمله کردن بچه های دکترا رو مثلا کلاغ بر میبردن، یا بچه هایی که میخواستن توضیح بدن بگن حالا ما بودیم یا نبودیم با عنوان خفش و حرف نزن، یا کنایه هایی مثل آزادی میخوان، یا حتی فحش میدادن، فحش های خیلی رکیک هم میدادن به دانشجو.
و قاعدتا اون موقع مسئولان دانشگاه هم نبودن، درسته؟
نه اصلا هیچ مسئول دانشگاهی نبود حتی قبلش، چون ما حدس میزدیم یعنی ممکنه حالا یه موقع یه کسی حمله کنه اینا. ما قبلش از این مسئولین حراست پرسیدیم که مثلا آقای مسئول رئیس دانشگاه یا رئیس حراست کجاست، گفتم خب طبق معمول تو خونه هاشون اونا وظیفه نداره اینجا باشن مثلا. یعنی میگم شاید اونا هم احتمال میدادن با توجه به اینکه بحرانیه حالا باید حضور میداشتن، ولی خب هیچ کدوم حضور نداشتن و اصلا نه نیروهای حراست بودن نه مسئولین دانشگاه یا مسئولین خوابگاه، هیچ کدوم حضور نداشتن اونجا. حتی مثلا برای درخواست آمبولانس هم اصلا هیچ کسی نبود که به این درخواست جواب بده، یا ما دنبال یه مسئول دانشگاه میگشتیم یا یه مسئول کوی که جدی‌تر مثلا حرفشو گوش کنن و آمبولانس بفرستن، ولی همچین کسی اصلا پیدا نشد.
و بعد از اونم پیگیری کردن این مسئله رو، این اتفاقی که افتاده؟
اتفاقا جالب بود که از خود دانشگاه یا کوی اصلا پیگیری نشد، فقط میگم اون تصاویری که حالا مخابره شد، اون خبررسانی که شده بود، باعث شد مثلا از بیرون یا از نمایندهای مجلس یا تو رسانه‌ها بیشتر بهش بپردن، ولی مسئولین کوی دانشگاه زیاد من حتی یه مصاحبه هم ازشون ندیدم. یه سری استادا گفتن در مقابل به خاطر این اتفاق استعفا بدیم یا یه مصاحبه تحسنی چیزی بکنیم. آقای فرهاد رهبر رئیس دانشگاه مخالفت کرده بود، اولین عکس العملش این بود که تکذیب کرده بود، گفته بود اصلا وارد کوی دانشگاه نشده.
گفتگویی بود با یکی از دانشجویان دانشگاه تهران که در زمان حمله لباس شخصی ها و نیروی انتظامی به خوابگاه دانشجویی در آنجا حضور داشت. و اما در روزهای پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و تظاهرات معترضین به آن در شهرهای گوناگون ایران، گزارش‌هایی در مورد برخورد لباس شخصی‌ها با آنها انتشار یافته است. بر اساس این گزارش‌ها، لباس شخصی‌ها نقش بیشتری را نسبت به نیروی انتظامی، گارد ضد شورش و بسیج در برخورد با معترضین داشتند. سابقه فعالیت لباس شخصی‌ها به چه زمانی باز می‌گردد؟ بهروز خلیق، فعال سیاسی در آلمان، به بهروز کارونی پاسخ می‌دهد.
از زمانی که رفسنجانی سر کار بود، در اون زمان نیروی به اسم انصار حزب الله توسط در حقیقت سپاه و برخی ارگان‌های اطلاعاتی به وجود اومد که بیشتر اینکه بتونن از طریق لباس شخصی‌ها که چهره معینی ندارن، ارگان بعد وابسته به ارگان‌های ظاهرا رسمی نیستن، بتونن برنامه‌های خودشون رو پیش ببرن که از جمله حمله به کتابفروشی‌ها و یک سری گرد همایی‌ها یا سخنرانی‌ها بود. این مسئله در دوره که رفس خاتمی همسر کار اومده بود تشدید پیدا کرد و این نیرو خیلی فعال بود و حمایت میشد از طرف ارگان ها. ولی زمانی که احمدی نژاد سر کار اومد، به جهت اینکه دیگه آن نیرویی که این برنامه رو سازماندهی میکرد در رأس قدرت اجرایی قرار گرفت، نتیجه انصار حزب الله عملا کمرنگ شد و بعدا دیگه به کار گرفته نشد. ولی در این حال در جوار این یک سری ارگان های تشکیل شد که از جمله گردان های ضد شورش بسیج بود که با 2500 گردان در سطح کشور تشکیل شده که حدود 1500 مال مردان و 1000 تاش زنان. این گردان های ضد شورش در مواقعی که حرکت های خیابانی هست از طرف سپاه به کار گرفته میشه. همینطور نیروی انتظامی یک نیروی به اسم نوپار تشکیل داد که اونها هم گردان های ضد شورشی هستن که در این حال اونها هم با لباس شخصی وارد میدون میشن. آن چیزی که در روزهای اخیر به عنوان لباس شخصی بوده، عمدتاً منشأش برمیگرده به نیروهای نوپو و همینطور بسیجا و همینطور یه عده‌ای که در این مدت در حقیقت از شهرستان‌های مختلف استخدام کردن و دست اونها خلاصه چماق و چوب و بعد اینا دادن که بتونن با اعتراض کننده ها مقابله بکنن.
نکته‌ای که در تظاهرات و راهپیمایی‌های اخیر به چشم می‌خوره این هستش که نیروهای لباس شخصی نقش بیشتری دارند نسبت به گارد ضد شورش یا نیروی انتظامی یا نیروهای بسیجی در برخورد با معترضین. فکر می‌کنید که در شرایطی که ما این نهادهای دستگاه‌های امنیتی و پلیسی وجود دارند که وظایفی رو در همین رابطه بر عهده‌شون گذاشته شده، چرا لباس شخصی‌ها این نقش عمده رو دارند؟
به جهت اینکه خب لباس شخصی ها ظاهرن وابسته به ارگان ها نیستن و دستشون بازتره برای اینکه بتونن با خشونت بیشتری برخورد بکنن، همچنان که در این مدت دیدیم و همینطور حملاتی که به خونه ها کردن و بعدم ما شیشه ماشینه رو شکندن و اون وحشیگری هایی که نسبت به تظاهر کنندگان داشتن، بعد عمدتاً در این رابطه هست که جمهوری اسلامی این خشونت نمیخواد به ارگان های رسمی خودش نسبت بده و بیشتر تلاشش اینه که اینا نسبت به کسانی که لباس شخصی دارن وقتی هم صحبت میشه میگن اینها از خود مردم هستن که اومدن در مقابل مخالفین از انقلاب دفاع بکنن، به این ترتیب بتونه اون چهره خودش رو بپوشونه و اون تنفری که نسبت به ارگان ها میتونه در بین مردم به وجود بیاد از این طریق جلوش بگیره.
به نظر شما آیا این احتمال هم هست به خاطر اینکه ادامه اعتراضات میتونستش که باعث انشقاق و دو دستگی در نیروهای انتظامی و امنیتی بشه، به همین خاطر نیروهای لباس شخصی رو به میدون آوردن؟
طبعا این مطرح هست. باز اخباری که میرسه طبعا وقتی که نیروهای انتظامی و نیروهای سپاه میان به میدون، بعد با تجربه این که خب این خشونتی که نشون داده میشه و در بین بدن سپاه نیروی انتظامی طبعا نارضایتی به وجود میاد و شکاف شکل میگیره و اخباری هم در زمینه است که برخی فرماندهان یا اون نیروها حاضر نیستن که به این خشونت تن بدن و این اوامر فرماندهان اجرا بکنن. طبعا برای حکومتگران این بهتر هست که کسان یا به جلو بفرسته که از همچه خصوصیتی برخوردار نیستن، بیشتر به شکل موضوعی عمل می کنن و اگر در بین اونها هم شکاف هم به وجود بیاد و برخی هم کنار بگیرن، بعد هزینه چندانی برای حکومت نداشته باشه.
و سوال آخر این که شاهد هستیم که عمل کرد و حتی افرادی که در نیروی لباس شخصی در این روزها دیده میشن و رفتاری که اونها در مواجهه با معترضین دارن بسیار متفاوت هست با افراد و در این حال روش هایی که انصار حزب الله و یا گروه های دیگه لباس شخصی در مواجهه با مخالفین یا برهم زدن تجمعات به کار می بردند. به نظر شما تغییر در این موارد به چه علت بوده؟
بیشتر این که بتونن ترس ایجاد بکنن و فضای رو به وجود بیارن و به همه خاطرم دست این نیروها باز گذاشتن، در این حدی که حتی زمان شاه سابقه نداشت. اون موقعی که مردم پشت بام ها میرفتن و شعار میدادن، نیروهای نظامی بیان در رو بشکنن، وارد خونه ها و آپارتمان ها بشن، حتی در خونه ها رو بیان و دنبال اون کسانی که شعار میدن بگردن. وقتی که به کوی دانشگاه ریختن، خشونتی که این نیرو نشون داده فوق العاده حالا بود و این جزء اون مانورهاییست که حکومت انجام میده که در این حال که بتونه با تمام خشونت با مردم برخورد کنه و رو به ترس به وجود بیاره، در این حال هم مسئولیتش در مقابل این کمتر مسئولیتی بگیره. الان مجلس هم یه هیئت انتخاب کردن برای بررسی موضوع که چه نیروهایی بعد به خونه های مردم رفتن. باز هم خب گرچه اونها بررسی کردن و به نتایج رسیدن، ولی نمیگذارن که بیرون اعلام بشه که این نیروها وابسته به کدوم ارگان هستن و این نیروها را چه سازمان هایی سازمان میدن، پول میدن، در اختیارشون میذارن و دست رو میدن و میفرستن بلکه با مردم این گونه برخورد بکنن.
گفتگوی بهروز کارونی بود با بهروز خلیق، فعال سیاسی در آلمان، درباره حضور و برخورد لباس شخصی ها در وقایع رویداد پس از انتخابات در ایران. و اما اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران واکنش‌های گوناگونی را به دنبال داشت و در اینجا نوبت میرسه به صدای شما که نظرات خودتون رو پیرامون وقایع رویداده پس از انتخابات با ما و دیگر شنوندگان در میون گذاشتید. با هم به صدای چند شنونده گوش میدهیم.
از ایران تماس میگیریم، میخواستم بیم با آقای خامنه‌ای بگید که درست میفرمایید که آزادی بیان هست، اما برای شخص جناب عالی و اداره دسته تو هست، برای ما که نیستی.
من رضا هستم از شیراز. میخواستم عرض کنم به خدا اسلام دین خوبیه، دین بسیار خوبیه. جناب آقای خامنه ای باید از خدا ترسید. چرا نباید ما از خدا بترسیم؟ ناظر اعمال همه ماست، دنیا ماندنی نیست، همه ایمان هستیم، با آخرت اعتقاد داشته باشیم. بروید تحقیق کنید، در حکومت شاه به کارگر شرکت ها وام مسکن میدادن ولی در این حکومت قطع کردن، این چه عدالتی است؟
میخواستم بگم من رهبر و رئیس جمهور عزیز کشورم رو خیلی دوست دارم و به اون اعتماد دارم و هیچ تهمتی رو علیه اونا باور نمی کنم و من میدونم که انتخابات کشورم از همه انتخابات دیگه سالمتر بوده و هیچ تقلبی صورت نگرفته. نامی بستم از ایران.
چه بستگانمون رو 4-5 روز پیش دستگیر کردن تو ایران، اومدن اختر خونهشون و خودش هم ساعت 2 یا 3 نصف شب تنها تو خونه بوده بردن. ایشون بالای 60 سال سن داره و اصلا آدم سیاسی هم نیست و آلزایمر رو دیابت هم داره و این 4 روزه همه جا رو گشتن دنبالش که پیداش کنن، همه پیداش نکردن و همه فامیل و خانواده رو ناراحت کرده.
من مهدی هم از کرمانشاه، میخواستم به آقای امنجاد بگم آقای امنجاد وقتی که شما اومدین رو کار یعنی ریاست جمهوری انتخاب شدین، فقر، تورم، ناعدالتی همه چیز در ایران تمام شده، موقع شد که برین، واقعا مردم ایران شما را نمیخوان. من متاسفم که آقای امنجاد به ریاست جمهوری ایران برگزیده شد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
و اگر امکان فرستادن اسمس یا پیامک هم دارید میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید که هست 20420-603-87-41-50. و چنانچه میخواین نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما در میون بذارید، میتونید برای رادیو فردا ایمیل بزنید. ایمیل رادیو فردا هست info@radiofarda.com. و اگر در ایران زندگی میکنید و برای رفتن به وبسایت رادیو فردا با سد فیلترینگ روبرو هستید، جدیدترین فیلتر شکن رادیو فردا رو براتون اعلام میکنم که هست ruhzad.com. اینطور اجی میشه ruhzad.com. ruhzad.com. و اما اعتراضات به نتایج انتخابات 22 خرداد در ایران بر روند بازرگانی بین امارات و ایران تأثیر گذاشته و بازرگانی بین دو کشور را دچار رکود کرده است. سام هدا گزارشگر رادیو فردا از دبی گزارش می‌دهد.
کشور امارات متحده عربی یکی از بزرگترین طرفهای تجاری ایران است و حجم مبادلات بازرگانی بین دو کشور به حدود 12 میلیارد دلار در سال می‌رسد. بسیاری از تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی در دبی دفتر دارند و با استفاده از زیرساخت‌های مالی و اقتصادی دبی امور بازرگانی خود با ایران و جهان را از طریق این شهر حاشیه جنوبی خلیج فارس سازمان می‌دهند. اما آیا ناآرامی‌های اخیر ناشی از انتخابات 22 خرداد ماه تأثیری بر روند بازرگانی ما بین دبی و ایران داشته است؟ این سؤالی بود که با چند تن از بازرگانان ایرانی مقیم دبی مطرح کردم و آنها در پاسخ به رادیو فردا گفتند:
شما بیزنس دارین در امارات؟
بله درست.
بیزنس شما در ارتباط با ایرانه؟
بله دقیقا.
زمینه کاری شما چی هست؟
آیتی.
این تحولات اخیر تأثیری داشته روی این بیزنس؟
بله تأثیر داشته، توی اماراتشو تأثیر نذاشته، ولی اون قسمتی که ما لینکی که بین دفتر اماراتمون و ایران هست فعال، منطقه عملیات و اجراها و پروژه هایی که توی ایران انجام میدیم کاملا تحت تأثیر قرار گرفته. فروش کمپانی ما به 1/4 تقلیل پیدا کرده، مراجعه کننده هامون تلفنایی که بهمون میشه تقریبا میشه گفت قطع شده، پروژه هامون متوقف شده. وقتی که ما به مردم به مشتریامون زنگ میزنیم خیلی هاشون عمدن سر کار نمیرن به نشونه اعتراض، خیلی هاشون جرئت نمیکنن برن سر کار به خاطر اینکه میترسن مغازه هاشون یا شرکت هاشون مورد حمله قرار بگیره. خیلی هاشون عزادارن، خانواده کسایی ان که مثلا حال و حوصله سر کار رفتن ندارن. پروژه های دولتی هم به خاطر این اتفاقایی که افتاده تحت تاثیر قرار گرفته و خیلیاش هولد شده و خیلی تاثیر گذاشته، ما رو نگران کرده اصلا، چون پیشبینی ما این بود که گردشمون توی سال جاری 2 برابر سال گذشته بشه، ولی بعد از گذشت 1 ماه به 1/4 کاهش پیدا کرده.
ببینید همونطوری که می‌دونیم بیزینس دبی خیلی زیاد وابسته است به بیزینس در داخل ایران. داخل ایران هم سیستم بیزینس به صورت زنجیره‌ایه، یعنی به شکلی که من امروز باید به شما پولی بدم، خودم باید از کسی دیگه بگیرم و اون آقا باید از کسی دیگه بگیره. یعنی یک دونه پرداختی در ایران کنسل میشه چندین نفر به مشکل میخورن. الان در حال حاضر تمام بیزینسمن‌ها اینجا با عدم پرداخت از سوی طرفاشون در ایران مواجهن، یعنی اونا پول پرداخت نمی کنن، در نتیجه اینا دوچار مشکل میشن، کسانی که در دبی هستن پرداختاشون به بانک و کردیتاشون مونده و این یه رکود خیلی شدید همراه با خیلی عواقب آنی که خیلی زود خودشون نشون میده ایجاد کرده و خیلی از نظر واقعا روانی هم مشکل دارن، یعنی الان خیلی ناراحت و خیلی عصبی هستن چون در یک موقعیتی قرار گرفتن، نه تضمینی هست که وضعیت ایران چه خواهد شد. اگر صبر بکنه اون آقا و اون طرف و اون شرکت میتونه پولش رو پرداخت بکنه یا نه، اگه صبر نکنه چه کار میتونه بکنه، و اینجا باید جوابگو باشه توی بازار، باید اون تعهدی که داره عمل کنه. اینه که خیلی مشکل درست کرده برای تا جایی که من اطلاع دارم.
زمینه فعالیت شما میتونم بپرسم چیه؟
ما کلا جمله فروشیم، همه چیز ما میدونیم، جنرال تریدینگ.
این دو هفته چه تأثیری داشته؟
خب بالاخره اوردرها پایین اومده.
چقدر پایین اومده؟
میشه گفت 50-60%.
پیش بینی چیه؟
بازار همیشه حالت انتظار رو داره، همیشه یک امیدی تو بازار وجود داره، ولی خب همه منتظرم بدن چی میشه. اون اعتمادی که تو بازار هست الان وجود نداره.
سام هدا، رادیو فردا، دبی.
به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا نزدیک میشیم، اما با رادیو فردا تماس بگیرید، نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 20420221124113 شماره پیامگیر رادیو فرداست، منتظر تماس‌های شما هستیم. اما هیچ جا نرید، با ما بمونید، از موسیقی رادیو فردا لذت ببرین. من روزا آژیری همراه همکارانم رأس ساعت 2 بعد از ظهر با شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بهاره عاشقان دیدار یاره، میرم کوه صحرا بگردم گلم به یاد تو تنها بگردم گلم بگیرم زلال پیام
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره.
یادت دو بر دل می نشانم زدیده خون به دامن می فشانم چون ایگر نالم از سوز جدا نیستان را به آتش می کشانم سون رو به آتش می کشانم به یادت ای چراغ روشن من ز داغ دل بسوزد دامن من ز بس درد شکوفاست گرفته بوی گل پیرامن من گرفته بوی گل پیرامن من
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از 6 بامداد تا 10 شب 16 متر 17545 17590 17630 17695 17880 کیلوهرتز 19 متر 15330 15475 15610 کیلوهرتز، 22 متر 13810 13825 کیلوهرتز، 25 متر 11560 11700 11705 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شده‌اند.
و انتخابات.
روی صحبت من با آقای احمدی نژاده. آقای احمدی نژاد، میز ریاست جمهوری اینقدر مهمه که باعث میشه روی هموطنای خودت، روی خواهر خودت، روی برادر خودت اسلحه بکشی و خونشون روی سنگ فرش خیابون بریزی. باور کن این میز و صندلی ها به هیچ کس وفا نکرده. جواب خدا رو چی میخوای بدی؟
من بابک هستم از دبی. در مورد این مسائل پیش اومده در ایران میخواستم بگم آقای خامنه ای، شما خودتون میدونید که اکثریت مردم مال شما نیستن که انقدر دست به خوشونت زدید. چرا که اگه واقعا از خودتون مطمئن بودید و میدونستید که اکثریت مردم مال شما هست، این برخوردار رو انجام نمیدادید و اینقدر دست به کشت و کشتار نمیزدید.
من
من از دبی با شما تماس میگیرم. میخواستم به این آقای خامنه‌ای و این افراد و این رژیم بگید شده تا حالا یک بار شما برید قاطی این فقیر فقرا به درد دل اینا گوش کنید، ببینید مشکل اینا چیه، ببینید چه کمبودایی دارن، چه مشکلایی دارن، شده یک بار این کار انجام بدن؟
Yeah.
همراه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره. رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.